در رابطه با صدیقه طاهره نکات خیلی زیاده. یکی از اساسی ترین مسئله در حضرت صدیقه طاهره بحث خلقت نوری صدیقه طاهره هست که این رو شیخ صدوق رضوان الله تعالی آورده. پس امام صادق سلام الله علیه از نبی مکرم که خلق نور فاطمه سلام الله علیها قبل ان تخلق الارض و السما، فقال بعض الناس یا نبی الله فلیست هی انسیه، فقال صلی الله علیه وسلم فاطمه حوراء انسیه، قال یا نبی الله کیف هی حوراء انسیه، قال خلقها الله عز و جل من نوره قبل ان یخلق آدم. تا قضیه سیبی که حضرت میره بهشت و به او هدیه میشه و بعد نطفه حضرت زهرا سلام الله علیه از همون میوه بهشتی بسته میشه، این البته در روایات زیاد هم ما داریم، اهل سنت هم دارن بر این که صدیقه طاهره نطفهش از میوه های بهشتیه. و بله اینه برای شما عرض کنم در خلقت نورانی غیر از خلقت نوری، خلقت نورانی همشون نور واحدن، یک نورن، یک نور بیشتر نیست. اول نامحمد، آخر نامحمد، اوسط نامحمد و کل نامحمد. اونجا برای شما عرض کنم در بعضی از روایات اول ما خلق الله نوری، در بعضی از اول ما خلق الله نوری و نور علی، اول ما خلق نور و نور علی و فاطمه الحسن و الحسین. در اونجا در عالم که اول ما خلق الله، اول تجلی اعظم نور رسول اکرم هست. حالا به اعتبار این که نور رسول اکرم همه انواره، همه انواره، بعد از نور رسول اکرم نور امیر المؤمنین، نور صدیقه طاهره، از نور صدیقه طاهره امام حسن و امام حسین و دیگر ائمه، این تعبیر در روایات ما هست. ولی در خلقت نوری، بله ببینید لا نحصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم. ببینید اینها یک سری مسائلی است که فراتر از فکر ما هست. ما با همین عالم ماده سر کار داریم، هرچم میخواهیم از ذات اقدس ربوبی و ائمه بخواهیم تصور کنیم، با توجه برداشت‌هایی که از این خلاصه بر چیز یا با قوای برای شما کنم ظاهریمون یا قوای باطنیمون داریم، اینها رو با هم ترکیب میکنیم، یک چیزی در نظر میگیریم و اینها حالا چه هست، همون تعبیری که آقای امام صادق سلام الله علیه دارد که ائمه علیهم السلام همانند ستارگان درخشانی است که رسیدن دست بشر به آنجا عاجز هست. ولی زمان ما اونجا را هیچ جز این که بعضی از روایات هست و روایات هم در حد متواتر هست، نه یکی دوتا روایت، یکی از آقایان 38 تا روایت، غالبا هم روایات رو بررسی سندی هم کرده، من نگاه کردم غالبا خوب بود، حالا همه شاید چیز نبوده، ولی در این 38 تا روایت میشه 5 تا 6 تا روایت صحیح و سند هم پیدا کرد در رابطه با خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام. و اینها قطعی است که این قضیه صورت گرفته و این هم منحصر به کتابهای ما نیست، در کتب اهل سنت هم مفصل آمده. مثلا شما ببینید احمد ابن حنبل نقل میکنه در فضائل الصحابه با سندی که خودشون چیز دارن، کنت انا و علی نورن بین یدی الله قبل ان یخلق آدم به اربعت عشر الف آن، یا کنت نبیان و آدم بین الروح و الجسد که ابن حجر میگه و هازا سندون قوی، یا مثلا شواهد تنزیل دارد حضرت آدم سأل به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. خب اینو ما چیکار میخوام بکنیم؟ و برای شما عرض کنم حتی ابن تیمیه حرانی، البته این با خباستش میاد این علی و فاطمه و حسن و حسین چه حظ میکنه، تمام روایات داره بر این که خدا حضرت آدم به محمد و علی فاطمه و حسن و حسین سوگند داد، ولی این میگه لما اصاب آدم الخطیه رفع عرض را یا رب حق محمد الا غفرت. بعد میگه و هذا الحدیث یؤید الذی قبله و هما کتفسیر للاحادیث صحیحه. یعنی این رو قبول میکنه. شما مثلا بینید تمام کسانی که نقل کرده اند تعبیر این است که این همون طلب دادن تطاو تسأل به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی، این همین عبارت ابن تیمیه آورده، ولی این چهار بزرگوار رو اونجا حذف کرده. برای شما عرض کنم اینها کاملا مشخص است که خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام صورت گرفته، یا همون تعبیر جامعی کبیر خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محددین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اون خلقت نورانیشون است، خلقت نوری هم که فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. ولی اینا به چه نحوی بوده، این نور به چه شکلی هست، و کلمه نور هم که آمده چون ماها مقدسترین چیز و زیباترین چیزی که در ذهن ماها هست نوره، این به خاطر تقریب اذهان ما هست کلمه نور آمده، وگرنه شاید هستن اونها خیلی فراتر از این قضیه هستن که به تعبیر امام رضوان الله تعالی عقل امثال ماها به هیچ وجه به گرد مقام اهل بیت هم نمیرسه.
یه دعای نور
بله،
این نور اهل بیت از نور خدا عذاب رسوان.
خب ببینید کلمه نور عرض کردم از اونجاییست که ماها با واژه نور به عنوان یک چیز مقدس در نظر میگیریم، فراتر از عالم ماده هست از این بابه. ولذا من این فایلی هم که از آقای مصباح فرستادم دوستان ملاحظه کنن، اونجا خیلی نکات ظریفی دارد ایشون، خیلی همون بحث نور رو مطرح میکنه. میگه عوام الناس ما از خدای عالم یک نوری تصور میکنن، اون بالاها هست، اون نور تمام عالم رو تدبیر میکنه، و حال آنکه این کاملا غلطه و عقیده فاسدیه. خدای عالم فوق این قضایا هست. وقتی ما میگیم لم یکن له کفوا احد لیس کمثله شیء، وقتی با به نور تشبیه میکنیم پس میگیم آقا کان کمثله شیء کان له کفوا احد. ببینید اینها همه نشان میده بر این که تصوراتی که ما از نور داریم، لذا در اینجا الله نور السماوات والارض نمیگه الله منور السماوات والارض. امام من یادم است در تفسیر سوره هم نکات خیلی ظریفی در رابطه با الله نور السماوات والارض در شرح بسم الله الرحمن الرحیمشون آوردن، نکات خیلی ظریفیه. اگر دوستانم این تفسیر سوره هم که امام بعد از انقلاب سه چهار شب مطرح کردند، اینها نکات معرفتی خیلی خوبی در فرمایشات امام هست، و همچنین در کتاب چهل حدیث هم در رابطه با خلقت نوری نکات خیلی قشنگی داره امام. بله علی حال این بحث خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام نکات ظریفی هست، حالا اگر به شما شاید یکی دو جلسه توفیق داشته باشیم در رابطه با خلقت نوری احادیثی که هست اینا این داره دستبندی بشه، احادیث مربوط به خلقت نورانی جدا بشه، اونا که خلقت نوری هست اینا هم جدا بشه.
اگه برموز که اکثریت مردم متوجه نشن، خواص متوجه بشن، این چه فایده داره برای
دیگه؟ راه برای همه بازه. اینا
تصورشون از نور، از خدا، از مفاهیم خدا، اینها فرصت هم اندازه اینکه بفهمن تصور میکنن.
خب دیگه نفهمن، آیا رفتن دنبالش نفهمیدن یا نه نرفتن دنبالش؟ نرفتن دنبالش. ببینید بس تر این است که الان شما عوام رو دارید میگید، شما ما الان طلبه هامون اساتیدمون بحث مسائل برای خلقت نوری مطرح میشه، آقایان گیر دارن توش تا چه رسد که به عوام باشه که ما نرفتیم سراغش. الان من از خود شما ها سوال میکنم، آیا تا به حال یک ساعت احادیث خلقت نوری دوستان مطالعه کردن؟ یا حداقل همین کتاب کافی، جلد اول کافی رو ما یک دفعه از اول تا آخر خوب مطالعه کردیم؟ من یادم از اون وقتی که ما در حوزه علمی قزوین بودیم تو مدرسه سردار، یکی از کارهایی که توفیق خدایالم به ما داد، اولا مفاتیح رو از بای بسم الله تا آخرش مطالعه کردم من، بعدم کافی جلد اول و دوم. من تو ذهنم از اون زمان ترجمه آی مصطفی بود در چهار جلد، بله این رو هم هر شب یکی دو ساعتی مطالعه می کردیم، مخصوصا بخش قسمت دعای کافی رو شاید من دو سه مرتبه از اول تا آخر مطالعه کردیم. حالا بقول هر کسی برای چیزی علاقه دارم، من قسمت دعای کافی رو در جلد دوم مفصل تا آخر دو سه مرتبه مطالعه کردیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما تقریبا این آیاتی که ما داشتیم 13 و 14 آیه که اینها استدلال کرده اند، فما ارسلنا علیهم حفیظا، در دو تا سوره اومده، نساء سوره آیه 80، شورا آیه 48. من یطع الرسول فقط اطاع الله و من تولا فما ارسلنا که علیهم حفیظا. این رو عزیزان دقت کنن، چند تا نکته در این آیه هست. مفسرین هم روی اینا خیلی تکیه کردن و روایات متعدد هم داریم. مرحوم کلینی در کافه چند تا روایت زیل این آیه آورده، نور الثقلین آیات روایات متعدد آورده، البرهان روایات متعدد آورده. من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت پیغمبر اطاعت خداست. که آیا من یطع الرسول فقط اطاع الله مربوط به آیات قرآنیه یا نه؟ این یطع الرسول ربطی به آیات ندارد، آیات جداست. اطاعت الله فی الآیات جداست. من یطع الرسول فقط اطاع الله، ما قبلا هم بحث کردیم، تمام این یطع الرسول برمیگردد به سنت. من یطع الرسول فی سنته فقد اطاع الله فی کتابه. و من تولا، هر کس اطاعت نکرد پشت گردان به پیغمبر، از پیغمبر روی گردان. خب و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، پیغمبر تو را حافظ این کسانی که از تو روی میگردانن قرار ندادیم. در آیه بعدی میگه فَإِنْ اعرضوا، اگر اعراض کردن از تو، فما ارسلناک علیهم حفیظا. اینجا اعرضوا هست، اونجا تولا هست. در حقیقت هر دو یک معنا هست، یعنی حرف تو را قبول نکردند و برخلاف حرف تو حرکت کردن. حالا این اعرض و تولا مراحلی دارد. یک دفعه این است که به حرف پیغمبر گوش نمیدن، یک دفعه پیغمبر رو مسخره میکنن، یک دفعه به پیغمبر نسبت جنون میدن، یک دفعه نسبت سحر میدن و امثال اینها. این اعرض و تولا تمام این مواردی که عدم اطاعت نبی هست شامل میشه. بله
ادامه‌ش
این علیکه الا البلا. بله بعد مرحوم شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه مطالبی دارد، بخشی از این مطالب نقل قول از عامه هست. چون شیخ طوسی این کتاب رو که نوشت، کتاب تفسیرش، این عزیزان دقت کنند، در حقیقت یک تفسیر مقارن هست. یعنی تلاش میکنه شیخ طوسی اقوال بزرگان اهل سنت رو نقل کند. حالا بعضی وقت نقل میکند و رد میشه، بعضی موارد نقل میکند و رد میکند، بعضی از موارد هم نقل میکنه بعد شرحی که میده بدون این که متعرض این قول اهل سنت باشه عملا رد میکنه. این عزیزان این داره دقت داشته باشم. ولی مجمع البیان اینطوری نیست. مجمع البیان تلاش کرده خیلی زیاد مطالبی که شیخ طوسی از اهل سنت آورده اینها را متعرض نمیشه، خیلی کم. میگه خدایا لم بین الله بهذه الآیه ان طاعت الرسول صلی الله طاعت الله و انما کان کذلک، چرا؟ لان طاعت الرسول به امر الله، طاعت پیغمبر به امر خداست، اطیع الله و اطیع الرسول، فهیه طاعت الله علی الحقیقه، طاعت پیغمبر در حقیقت طاعت الله و به ارادته، و این کانت ایزن طاعتن للنبی من حیث وافقت ارادت و المستدیت للفعل، گرچه من حیث طاعت النبی هست و من حیث طاعت النبی طاعت الله، فاما الامر الواحد فلا یکون من آمرین کما لا یکون فعل واحد من فاعلین. دیگه اینجا رفته اون بحث های فلسفی که الواحد لا یسر منه الا الواحد. در حقیقت دوتا امر نیست، یعنی خدا یک امری کرده پیغمبرم امر دیگری کرده، نه، امر یک امره، خدا امر کرده پیغمبر هم این امر را به مردم ابلاغ کرده. حالا ابلاغش یک دفعه به صورت آیات قرآنی است، یک دفعه به صورت سنته. در سنتش هم ان جبرئیل ينزل للنبی بالسنه كما ينزل بالقرآن، عبارات متعددی از اهل سنت ما قبلا مرز کرده. بعدیشون میاد و قوله من تولا ای اعرض ولم یطه فما ارسلناک علیهم حفیظن. میگه در اینجا سه تا قول هست، یکی از ابن زید، ابن زید هم قبلا گفتم عبدالرحمن ابن زید اسلم عمری هست، متوفای 182 و تفسیر قرآنی دارد، کتابی در ناسخ منسوخ دارد، دوستان سیر اعلام النبلاء جلد در صفحه 140 مفصل در رابطه، و خود شیخ طوسی هم از ابن زید زیاد داره. شما اگر در تبیان بزنید همون بین زید و ابن زید میبینید که خیلی شیخ طوسی ازشون نقل میکنه. میگه ابن زید گفته که حافظا لهم من التولی حتی یسلمو، میگه تو حافظ نیستی از روی گرداندن اینها تا مسلمان بشن، یعنی تو موظف نیستی که اینها را از این اعراضشون و از روی گرداندنشون محافظت کنی، روی نگردانن و مسلمان بشن. این یک نظر. و ثانی حافظن لأعماله ملت یقع الجزا علیها، تو حافظ اینها نیستی، حافظ اعمالشون نیستی که کارهای خلافی میکنن اینها را مجازاتش کنی، لأن الله و المجازی علیها. سه ابو علی جبائی حافظن لهم من المعاصی حتی لا تقع، تو حافظ نیستی که اینها گناهانشون محافظت کنی تا گناهی از اینها سر نزنه. قال ابن زید هازا اول ما بعث، این اول اوائل بعثت اینطوری بوده، بعدن دیگه آیات سیف آمد دیگه این نیست. کما قیل له این علیک الا البلاغ، دنبال آیه است. ثم امر فی یا امر فی ما بعد بالجهاد و وجه جواب الجزا فی قوله فما ارسلناک علیهم حفیظا، اینی که ابتدای امر می فهمم و من تولا فلان و من اعرض، نتیجهش آخر میاد که فما ارسلناک علیهم حفیظا من المعاصی حتی لا تقع در قول ابی علی. و علی قول الاخر، قول چهارم، انک لم ترسل علیهم حفیظا لاعمالهم التی یقع الجزاء علیها. این طوری نیست که تو حافظ اعمال اینها باشی، این اعمالی که مقتضی کیفر هست، این که تو بترسی اینها به این دستورات تو قیام نکنند. فتل آیه دلالتون علا انر رسول لا یعمرو بالخطأ، پیغمبر اکرم دستور خطایی نمی داده. که من گفت ار رسول فقط اطاع الله، مشخص پیغمبر دستور امر خطایی نداشته، لان الله جعل طاعته و طاعت نفسه و الله لا یعمرو بالخطأ بلا خلافه. این رو در جلد 3 صفحه 268 داره. در جلد 9 صفحه 173 ایشون هم باز میگه فما ارسلناک علیهم حفیظن ای حافظن تمنعهم من الکفر. این علیک میگه اینجا این نافیه هست، لیس علیک الا البلاغ و هو ایصال المعنا الى افعابهم. تو بخوای مطالب رو به اینها برسانی و تبین لهم ما فیه رشدهم، بیان کنی آنچه که مایه کمال اینها هست. اونی که لازم از پیغمبر انجام بدهد دعوت اینها به حقه و ملزم نیست پیغمبر اینها را از اعتقاد خلاف حق محافظت کنه. جلد 9 صفحه 173. مرحوم طبرسی هم آمده همین بحثا که ایشون داشته با حذف تمام اون مباحث اینها، بعد میگه وفی هذه الآیه تسلیت للنبی فی تولی الناس. این که مردم از پیغمبر روی گردان شدن، این همه پیغمبر اینها را نصیحت کرد و غیره، اینها حرف پیغمبر را گوش نکردن. و قبلا ما روایاتی آوردیم که رسول اکرم میرفت خارج مکه، قبائل رو دعوت میکرد برای اسلام. اینها موارد متعدد 6-7 مورد بوده که رؤسای قبائل میگفتن اگر ما بیاییم مسلمان بشیم تو خلاص دین سر بگیرد و حکومت داشته باشی، ما را جانشین خودت قرار میدی. حضرت فرمود که ان الامر لیس بیدی، الامر بید الله، بحث جانشینی بعد از من دست من نیست، دست خداست. اینا میگفتن که اینا لا نهدف نهورنا لسیوب، ما حاضر نیستیم گردنه همون رو در برابر شمشیر مخالفین تو قرار بدیم. وقتی تو پیروز شده جانشینی تو از طرف دیگر باشه، به عهده کسای دیگر باشه. خب اینا خیلی برای پیغمبر اکرم سخت بود که بره اونجا و دعوت کنه غیره. اینا بیان ما با این شرط حاضریم مسلمان بشیم، یعنی دیگه اسلام شرطی هست برای اینکه در آینده ما یک مقامی برسیم، به یک جاهی برسیم، ما میخوام مسلمان بشیم، نه به خاطر اینکه خدایی هست و ما به خدای واحد میخوام ایمان بیاریم غیره، این نبوده. خلاصه میگه این آیه در حقیقت یک تسلیت و آرامش است بر قلب نبی مکرم، در اینکه مردم از پیغمبر روگردان بودن. ما فیه من تعظیم شأنی بکون طاعتی طاعت الله ثم بین ان المنافقین ازهروا طاعته و ازمروا خلافه. بعد منافقین آمدن به ظاهر دم از اطاعت پیغمبر زدن و در واقع مخالفت پیغمبر کردن.
در همین آیه
نه آیات بعده، آیات بعد. حالا ما خیلی با ایناش کار نداریم. مرحوم فیض کاشانی هم در تفسیرشون داره که تحفظ و علیه معمالهم و تواصل من اینم علیک البلاغ و علینا الحساب. مرحوم بهرانی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر البرهان یک چند تا نکاتی دارد که 10-12 تا روایت آورده ایشون در ذیل همین آیه. رفته اولا از خطبه وسیله کافی که جلد 8 هست، چند صفحه از خطبه وسیله، تکی از خطبه وسیله آورده، 10-12 تا روایت آورده. اولین روایت که از صفحه 2 تا صفحه 14 هست، روایت خیلی مفصلی هم هست، خیلی نکات ظریفی دارد که امام صادق سلام الله علیه یک نامه ای نوشت به اصحابش و امرهم به مدارستها، دستور داد که این روایت رو شما تدریس کنید و توجه داشته باشید به مفهوم این روایت و متعهد بشوید. فکانو یزعونها فی مساجد بیوتهم، اینها محل نماز عبادتشون یعنی کنار سجادهشون قرار میدادن. فاذا فرغوا من الصلاة نظروا فیها، اینها شیعه ها وقتی از نماز فارغ میشدن به این نامه امام صادق سلام الله علیه توجه میکردن. این دوتا روایت رو مرحوم صاحب برهان آورده و همچنین نور السقلین آورده، کنز الدقایق آورده، یعنی تمام کتاب های تفسیری تقریبا حدیثی این 4-5 تا روایت رو مطرح کردن. روایت اول که همون خطبت الوسیله هست، خطبه خیلی مفصلی هم از امیر المومنین سلام الله علیه بعد از روی کار آمدن این خطبه را بیان کرده. من جمله از فرمایشاتشون در این خطبه من یطع الرسول فقط اطاع الله و من تولا و ما ارسلناک الیه حفیظا است. حضرت من فقرن طاعته و بطاعته و معصیته و معصیته، فکان ذالک دلیلا علی ما فوز الیه، این بهترین دلیل هست بر آنچه که خدای عالم در امر دین واگذار کرده به پیغمبر اکرم. طاعت پیغمبر طاعت الله، معصیت پیغمبر معصیت الله. و شاهدن لهم علی من اتبعه و عصاه، و این آیه بهترین شاهد هست بر این که هر کس پیغمبر رو تبعیت کند تبعیت خداست، معصیت کند معصیت خداست. و بیان ذالک فی غیر موضع من الکتاب العظیم، ظاهرا حدود نزدیک 14-15 تا ما آیه داریم در رابطه با اطیع الله و اطیع الرسول، من یعص الله و رسوله اولئک جزاؤهم نار جهنم و غیره، اینا ما قبلا مطرح کردیم. بعد میگه فقال تبارک و تعالی فی التحریض علی اتباعه و تقریب فی تصدیقه و القبول به دعوته، خدای عالم برای اینکه مسلمان ها را تحریض کند بر متابعت پیغمبر و تشویق کند در تصدیق پیغمبر و قبول دعوت پیغمبر فرموده این کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. فاتباعه صلی الله علیه و آله و سلم محبت الله و رضا، و رضاه غفران الذنوب و کمال الفوز و وجوب الجنه، متابعت پیغمبر محبت خداست و رضای پیغمبر غفران از گناهان هست و رسیدن به بالاترین کمالات و وارد شدن در بهشت. و تولی از پیغمبر، اعراض از پیغمبر در حقیقت جنگ با خداست و غضب خدا و خشم خداست و دوری از خداست. و این مسکن و نار، این باعث می شود که این متولین عن النبی سکونتشون در آتش باشد. و ذالک قوله و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده. کافی جلد 8 صفحه 26 داره، تفسیر البرهان جلد 1 صفحه 609 و تفاسیر دیگر. اما حدیث دوم که آوردن، من خیلی اشاره کنم و رد بشیم. این حدیث مرد کردم از صفحه 2-14 هست، یعنی در حقیقت 12 صفحه اولین روایت جلد 8 هم هست. حالا بحث این که سندن، که البته علی ابن ابراهیم ثقه، ابی ثقه، ابن فضال حسن ابن علی ابن فضال ثقه، حفص معظم ثقه، اینطور روایت چیزی که کاملا مشکلی ندارن. سند دومش هم محمد ابن اسماعیل بزی ثقه، محمد ابن سنان علی قول ثقه، اسماعیل ابن جابر ثقه، عن ابی عبدالله علیه السلام. ظاهرا مشکل سندی ندارد، غیر از اینکه نسبت به محمد ابن سنان آقای خویی مداری اشکالی دارند و آقای شبیری اشکال آقای خویی رو وارد نمی‌داند، میگه ما به روایات محمد ابن سنان عمل می‌کنیم. بله، بعد درست هم هست، چون ما بنا باشد این روایاتی که در مذمت صحابه آمده به اینا پایبند باشیم، باید حداقل 7-8 هزار روایات کتب بربر بریسیم دور. چون این روایات در مذمت صفوان آمده، زراره آمده، محمد ابن مسلم آمده، جمیل ابن دراج آمده، هشام ابن حکم آمده، هشام ابن سالم آمده و ابو جعفر مؤمن تاب آمده. یعنی عمده اصحاب ویژه امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما این روایات زن آمده. در کنارش هم روایات مدح هم داریم. یعنی اگر 5 تا روایت در مذمت باشه، 15 تا روایت در مدح داریم ما. در روایات زن هم صحیحه داریم، در روایات مدح هم صحیحه داریم. ولی این که چرا صادر شده اینها، اون یه بحث دیگری هست که امام صادق به فرزند زراره عبیدالله گفت از من به بابات سلام برسان، اگر من مطالبی میگویم در مذمت پدرت، ما اردت الا ما اراد صاحب السفینه، بله برای حفظ از دشمن هست. این هم روایت خیلی مفصلی هست که دوستان میتونن مطالعه کنن، کافی جلد 8 صفحه 2-14. این قسمتش آخر کلام امام صادق هست که آقایان در تفسیر آوردن. این نکات خیلی ظریفی دارد که انشاءالله ما جلسه بعد اشاره می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.